بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در ملاقی بعض اطراف علم اجمالی بود. اگر چنانچه اول ملاقات شیعی با بعض از اطراف حاصل بشد و بعد علم اجمالی پیدا بشد، دو کاسه اینجا هست، دست من به یکی از این کاسه ها ملاقات کرد، بعدم فرض کنیم رطوبتی در دست نیست که خودش طرف باشد، ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو کاسه نجس بود است. خب مطالبش همینجور بود که گذشت، برای اینکه گرچه علم اجمالی اینجا این طوریست که یا این کاسه و ملاقیش نجسه و یا طرف آخر، اما این کاسه با طرف آخر در یه رتبه است و ملاقی در طول اون دوتا کاسه است، در رتبه موضوعشونه. اگر اصل در اطراف در خود دوتا کاسه جاری باشد، نوبت به اصل در ناحیه ملاقی نمیرسه، برای اینکه اون اصل موضوعی است و این اصل حکمی. در صورتی اصل حکمی زنده میشه که اون اصول موضوعیه، اصلی که در رتبه موضوع هست، جاری نشد یا ساقط باشه. خب میگیم اصل طهارت در ملاقا با اصل طهارت در اون طرف آخر دوتایی با هم دیگه معارضه میکنن، تساقط میکنن. میمونه ملاقی. ملاقی رو شک دارید شما در طهارت نجاستش، اثرات طهاره است و معارضه هم نداره، برای که اون اصل طرف آخر به معارضه با اصل در ملاقا ساقط شد، درسته چیزی دیگه الان نیست، فقط نوبت رسیده به اصل حکمی. اصل حکمی هم که طهارت ملاقی است. ولی همین صورت که اول ملاقات حاصل شده بعد عرض کنم علم پیدا شده، علم اجمالی، در این صورت اگر ملاقا از بین برد، یعنی اول ملاقات حاصل میشه بعد ملاقا از بین میره، از محل ابتلا خارج میشه، میریزه مثلا این ظرف رو جاش هم میخوش که از بین میره، درسته؟ بعد علم پیدا میشه به این که یا ملاقا نجس بوده که از بین رفته است و یا اون طرف آخر که الان موجود هست. خب در این صورت علم اجمالی ما اینه که یا ملاقا نجس بوده که الان اثر نداره، اون از بین رفته، اصلی دیگه در اونجا جاری نیست، درسته؟ و یا طرف آخر. خب اصل در ناحیه ملاقا الان جاری نیست، پس اصل در ملاقی مانعی نداره جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی نداره. اصل موضوعی اگر داشت اینجا اصل حکمی جاری نمیشد، اما الان اصل موضوعی دیگه در کار نیست. چرا اصل موضوعی در کار نیست؟ برای اینکه ملاقا از بین رفته و بعد انسان علم پیدا کرده. خب ملاقا از بین رفت، اصل ندارد، نوبت به اصل حکمیش میرسه که اصالت طهاره در ملاقی. نسبت به طرف آخر هم که موجود هست اصالت طهاره است و ما علم داریم به اینکه یا اصل در ناحیه طرف آخر درست نیست و یا اصل در ناحیه ملاقی درست نیست. این دوتا اصل با هم دیگه معارضه میکنن، معارضه میکنن، پس این علم اجمالی در اینجا اثر داره. ملاقی یک طرف است، طرف آخر یه طرف دیگه است و این ملاقی جای ملاقا الان نشسته است در تشکیل علم اجمالی. اگر خود ملاقا بود و از بین نرفته بود، در ملاقی اصالت طهاره جاری میکردیم، به اشکال نداشت، اما چون ملاقی از بین رفت، ملاقا از بین رفته است قبل از علم و حالا شما علم پیدا کردید که یا طرف آخر نجسه است یا ملاقا که نتیجهش که ملاقی هم نجسه، اینجا اصل طهارت در ناحیه ملاقی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه اونجایی که اصل جاری بود علتش این بود که اصل موضوعی نداشتیم، درسته؟ یعنی اصل موضوعی به معارضه ساقط شده بود و معارضم برای این اصل حکمی در بین نبود، برای اینکه اصل در ملاقا با اصل در طرف آخر تعارض کردن، ساقط شدن، دیگه طرف آخر اصلی نداره. ملاقی در اینجا یه اصل داره و اون اصالت طهاره است، معارضه نداره، بنابراین این اصل جاری بود. اما در مانعنفی در ملاقا اصل جاری نیست، چون از محل ابتلا خارج شده است، رفته، درسته؟ و اصل حکمی هم جاری است، برای اینکه اصل موضوعی نداره. اصل حکمی جاری، اصالت و طهاره در ملاقا هم جاری، دوتا اصل علم به کذب احد و ما هست، درسته؟ معارضه میکنه، ساقط میشه، اینجا حکم به نجاست ملاقی میکنیم. این صورتی که اول ملاقات شده و بعد علم حاصل شده. حالا اگر چنانچه اول علم پیدا شد و بعد ملاقات، علم اجمالی پیدا کردیم که یا این کاسه نجس است یا اون کاسه. خب این علم تنجیز میکرد، میگو از هر دو طرف باید اجتناب کنیم، اصل در این طرف با اصل در اون طرف معارضه میکرد، ساقط میشد. علم اجمالی میگفت که از هر دو طرف باید اجتناب کنیم. بعد از این علم، حالا دست من ملاقات کرد با یک طرف، در اینجا حکمشو گفتیم که در ناحیه دست اصالت و طهارت جاری میکنیم. خب حالا در این صورت اگر ملاقا از بین رفت، درسته؟ ملاقی موجود و ملاقا از بین رفت، همین جایی که گفتیم اول علم پیدا شده است بعد ملاقات، که علم تأثیر خود چه کرد؟ اون دو طرف علم اجمالی محکوم به وجوب اجتناب شد. اینجا ملاقات شد، دستم وجوب اجتناب ندارد، حکم طهارتش میشه. همین صورت اگر ملاقا از بین رفت، ملاقا اگر از بین رفت، آیا این اصالت و طهاره در این دست معارضه میکند با اصالت و طهاره در او؟ که حالا نتیجه میشد که باید چون این ملاقا از بین رفت حکم نجاست ملاقی بکنیم مثل اون صورت، این حکم به لزوم اجتناب بکنیم، یا نه اینجا با اون صورت فرق میکنه؟ میگیم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه علمی که از ابتدا تشکیل شد منجز شد، تنجیز کرد. معنای تنجیزش هم این است که اصلی که در دو طرف علم اجمالی بنا بود جاریشه، اینا ساقط شدن، از بین رفتن، مردن، درسته؟ به خروج یکی از این اطراف از محل ابتلا یا از بین رفتنش، اصل مرده زنده نخواهد شد، درسته؟ اون اصل از بین رفت به تساقط، از بین رفت. و این اصل حکمی هم در رتبه حکم اصالت و طهاره در ملاقی معارض ندارد. بنابراین این صورت با صورت اول که حکم به لزوم اجتناب در ملاقی کردیم فرق میکنه. اینجا خروج ابتلا بعد از علمه و اونجا خروج از محل ابتلا قبل از علم بود. اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. علم اجمالی هست، منطقه که اصلش در طول اصل اون دیگه، اون اصلش به معارضه ساقط شده و این اصل الان موجود است بدون معارض. علم اجمالی هست، نگفتیم علم اجمالی نیست، منطقه علم اجمالی بین دو مطلب مترتب طولی، درسته؟ یا اون نجس است یا ملاقیش که نتیجه ملاقا، که نتیجه اینه که این ملاقا ملاقی را نجس کرده است، درسته؟ که این نجاست ملاقی در رتبه متأخر از اون است، در طول، در رتبه حکم است، در رتبه موضوع. اگر اصل جاریه در ناحیه موضوع به معارضه ساقط شد، دیگه نوبت نمیرسه که شما بگید الان یه اصل داریم در ملاقی، یه اصل از طرف آخر، اینا به معارضه ساقط میشه، چون اون اصلش از بین رفت. اصل جاریه در ملاقی بدون معارضه قاعده طهارت درش جاری میکنه، مش کارم نداره. نعم لو حصل للاصل فی هذا الملاقی بالکسر اصل آخر، در ناحیه ملاقی اصلش بدون معارض است. بله اگر حاصل بشد برای اصل در این ملاقی اصل دیگری در مرتبه خودش، نه در مرتبه قبلش، کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر، کما این که اگر یافت بشه با این ملاقی ملاقی مشتبه دیگر هم، یعنی این دست به این ملاقا خورده، اون دست هم به اون ملاقا خورده. حالا علم اجمالی داریم که یا این کاسه نجس است یا اون کاسه، پس این ملاقی نجس است یا این ملاقی. اینجا دیگه این اصل میکنه تنجیز میکنه، اینو خارج شدی روز گفته بودیم کانه من شبهت المحصوره. ولو کان ملاقات شیء لا حد المشتبه قبل العلم الاجمالی و فقد الملاقا، اگر ملاقات کند چیزی با احد مشتبه قبل از علم اجمالی، یعنی اول ملاقات حاصل شه بعد علم اجمالی، خب و فقد الملاقا و ملاقا از بین رفته باشد، دستم با این کاسه ملاقات کرد و بعد این کاسه از بین رفت، یک کسی اومد ورش داشت برد از معدومش کرد، درسته؟ حالا بعد علم پیدا کردم، یا اون کاسه که از بین رفته نجس بوده پس ملاقیش نجسه، دستم نجسه، یا اون طرف آخر. اینجا گفتیم که چون ملاقات اول بوده علم بعد، اینجا دیگه اصل در ناحیه ملاقا جاری نیست، اون از بین رفته، فقط اصل در ملاقی جاری است و در طرف آخر این دوتا از معارضه میکنن، درسته؟ معارضهشون اشکالی نداره. اینجا ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی او المفقود، بعد از ملاقات علم اجمالی پیدا بشد که یا مشتبه باقی نجس است اون طرف، یا اون مشتبهی که مفقوده او یکی نجس بوده، قام ملاقیه مقامه، ملاقی اون طرف اون مشتبهی که مفقود شده قائم مقام او میشد در وجوب اجتناب عن و عن الباقی، در این که علم اجمالی پیدا میشد که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف آخر، پس واجب است اجتناب از ملاقی و از اون باقی، اونی که باقی مونده است. لان، خب چرا؟ لان اصالت التهارف الملاقی معارضتون به اصالت التهارف المشتبه الاخر. اصالت التهاره در ملاقی تعارض میکند با اصالت التهاره در مشتبه دیگر. چطور اینجا نوبت به معارضه رسید؟ برای اینکه این اصل موضوعی دیگه اینجا نیست، اصل موضوعی نیست تا معارضه بکند با اصل طرف آخر. چرا؟ برای اینکه موضوع از بین رفته، درسته ملاقات از بین رفته، پس در ملاقات اصلی نیست که معارضه بکند با اصل در طرف آخر. ملاقی اصل دارد، طرف آخر هم اصل دارد، علم به کسب احد همام داریم، درسته اینجا معارضه میکنه. لعدم جریان الاصل فی المفقود، برای اینکه اصل در مفقود جاری نیست، حتی یعارضه، تا اینکه این اصل در مفقود معارضه بکند با اصل در مشتبه آخر، تعارض کنه و تساقط، نوبت برسه به اصل ملاقی، بلکه اصل ملاقی معارضه میکند رأساً با اصل طرف آخر. لما اشرنا الیه فی الامر الثالث، که گذشت، من عدم جریان الاصل فی ما لا یبتلی به المکلف، اصل جاری نیست در اون موردی که مورد ابتلای مکلف نباشد، و الان وضعش اینجوری است، ملاقات از محل ابتلا خارج شده، اصلی ندارد، و بعد از اینکه خارج شد حالا شما علم پیدا کردی، علم دین میشه که یا این ملاقیه نجس است یا اون طرف آخر نجسه. اینجا علم اجمالی تنجیز دارد. فمحصل و ما ذکرنا ان الابره فی حکم الملاقی به کون اصالت طهارتهی سلیمه و معارضه. محصل مطلبی که ما میخوایم بگیم این است که اعتبار در حکم ملاقی به اینه که ببینیم اصلی که در ملاقی جاری میشه معارض داره یا معارض نداره. اگر معارض دارد ساقط میشه و حکم به لزوم اجتناب از ملاقی هم میکنیم، اگر معارض نداره نه خیر، اصالت و طهاره خودش به قوتش باقیست و حکم به طهارتش میکنیم. و امثلش هم همینا بود که چند مثال داشت ذکر کردیم. خب بله، حالان شد دیگه، برای اینکه اصل در سبب جاری نبود. اینجایی که فقد ملاقات شده پیش از علم، ملاقات در کار نیست، وقتی در کار نبود اصلش جاریه نیست، پس اصل سببی ندارید، نوبت میرسه به اصل مسببی. یعنی میگین ملاقی طاهره، طرف آخر هم که اصل دارد میشه طاهر، اون که دیگه موضوعی نی، اون اصل دارد، این هم اصل دارد، دوتا اصل، علم به کسب احد و ما هست، اینجا تعارض هست. یه مورد دیگه در تعارضشون ذکر کرد و این است که یکی از فرض کن دست ها با یه ظرف ملاقات کند، یه دست دیگه با یه ظرف دیگه ملاقات کند. خب علم اجمالی در ناحیه سبب ها این تنجیز کرد و اصلش هم ساقط شد، ولی یه علم اجمالی هم در مسبب ها هست و اون است که یا این ملاقی نجسه یا اون ملاقی نجسه، اصل طهارت ای با اصل طهارت اون معارضه میکند، در ناحیه ملاقی هم حکم به نجاست میکنیم. پس هر جا که اصل جاریه در ملاقی معارض باشد با یه اصل دیگه، اینجا حکم میکنیم به چی؟ به لزوم اجتناب از ملاقی. و اما اونجایی که معارض نباشد، کجاست که معارض نیست؟ اونجایی که اصلای سببی ها معارضه کنند و ساقط شند، اون وقت این اصل مسببی معارض نداشته باشد تنهایی، اینجا قاعده طهارت جاری میکنیم و اشکالم نداره. خب ولو کان العلم الاجمالی قبل هذا الملاقی و الملاقات، اگر اول علم پیدا کنیم بعد ملاقات بشه، علم اجمالی پیدا کردیم یا این کاسه نجس است یا این، خیلی خوب، بعد ملاقات کرد، حالا که ملاقات کرد حکم به طهارت ملاقی کردید. چرا؟ چون اصول در طرفین ساقط شد، اصل طهارت در ملاقی بدون معارضه. همین جایی که الان اصالت و طهارت جاری کردید و حکم کردید به طهارت ملاقی، اگه ملاقا مفقود شد، ملاقا مثل صورت اول یک کس اومد برداشت برد، اینجا چی میگید؟ میگید که حالا اصل در اون جاری نیست و اصل مسببی که طهارت ملاقی است با اصلی که در طرف آخره معارضه میکنه، تا حالا حکم به طهارت میکردیم، حالا از این بعد حکم به نجاست ملاقی میکنی به لزوم اجتناب یا نه؟ میگید که اول اصل جاری شد چون داخل در محل ابتلا بود و من علم داشتم، اصل جاری شد اصالت طهاره، اونم اصالت طهاره به معارضه ساقط شد، حکم به لزوم اجتناب از طرفن کردیم، هم این یکی لازم الاجتنابه هم اون لازم الاجتنابه، درسته دیگه، تمام شد. بعد وقتی یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، اصل مرده زنده نخواهد شد، اون اصلی که از بین رفت دو مرتبه بر نمیگرده بگه حالا من حکم به طهارت میکنم، حکم به لزوم اجتناب تو شد، خلاص شد دیگه، درسته. و اون ملاقی هم که اصالت و طهارت داشت بدون معارض بود، هنوزم بدون معارض باقی هست. ولو کان العلم الاجمالی پیش از این ملاقی و ملاقات ففقد، یعنی ملاقا مفقود شد، فظاهر طهارت الملاقی، ظاهر نست که ملاقی باقی به طهارت باشد، و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقی، واجب است اجتناب بکنیم از طرف آخر که رفیق ملاقیه، که رفیق ملاقا، که یا میگفتید اون نجسه یا ملاقا نجسه، عن صاحب الملاقا. بلا یخفا وجهه، وجهش مخفی نیست، وجهم همین بود که شما وقتی اصول را جاری کردید و به معارضه ساقط شد، لزوم اجتناب در طرف آخر را اثبات کردید، دیگه تموم شد. لزوم اجتناب که داره دیگه بر نمیگرده، یه اصالت طاره بیاد، اگه اصالت طاره بیاد دیگه لزوم اجتناب نداره، این لازم الاجتناب شد ولی اون طرف مفقود بشه. و قاعده طهارت هم در این جاری بود دیگه، معارض نمیتونه داشته باشه، چون در صورت این قاعده طهارت معارض داشت که اون طرف رو اصالت طاره درش جاری میکردید، اونجا لزوم اجتناب داره نه اصالت طاره، پس معارض نداره این طرف. بله حالا بذار مبنایی که ایشون میخواد بگه بتونیم تقریب کنیم. الخامس، لبستر رف ارتکاب بعض المحتملات، اضطرار در اطراف علم اجمالی. اینا یه مطالبیست که از بکنم چیز فراره، اگه درستش نکنین و رو مبانی که شیخ میخواد بگه حالا سه بزنین تو نسپارید، زود از دست میره. پنجم مورد، اضطرار در ارتکاب بعض اطراف. اضطرار در ارتکاب، یه وقت اضطرار به احد همای معین است، یه وقت اضطرار به احد همای لابینه. احد همای معین این است که فرض بفرمایید من علم اجمالی دارم که یکی از این دو ظرف نجسه، یه عرض بکنم مرتکه قلداری آمده بالا سرم میگه حتما تو این ظرف را ارتکاب کنی، باید بخوای، درسته، من علم اجمالی دارم که یا این نجس است یا اون نجس. این یه صورت. یه وقت است که اضطرار به ارتکاب احد همای لابعینه هست، حالا اون دیگه لازم نیست مرد قلدری باشد، تشنمه، درسته، دارم هلاک میشم و باید حتما آب بخورم، خب یکی از این دو ظرف هم بیشتر اینجا آب نیست اصلا دیگه، یکی از این دو ظرف من باید بخورم، اون علم اجمالی دارم که یا این طرف نجس است یا اون طرف نجس است، درسته. این که اضطرار به احد همای لابعینه است با فرض این که علم به نجاست احد اوما هست، این دو صورت. صورت هر کدام از این دو صورت، یه وقت علم اجمالی قبل از اضطراره، یه وقت علم اجمالی بعد از اضطرار است. یعنی اول اضطرار پیدا کردن به احد اومای معین که حتما مسترم این یکی رو ارتکاب کنم، بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا کردن که یا این نجس است یا اون نجسه. حالا این صورت حسابشو برسیم که اول اضطرار پیدا شده بعد علم پیدا شد، چی میگید اینجا؟ میگیم اما این طرف که اضطرار دارم که رفع مستر رو اله، درسته؟ کل مستر اله ابن آدم فقط احله، کل شیء استر اله ابن آدم فقط احله الله، هر چیز را که انسان بهش اضطرار پیدا بکند این حلال است بر انسان، پس این طرف به حکم اضطرار بر من حلاله. حلال که شد، من علم اجمالی دارم که یا این طرف نجس است که حلاله یا اون طرف، درسته؟ خب اون طرف میشه چی؟ شبهه بدویه، برای اینکه من علم به تکلیف منجزی الان ندارم، علم دارم که یا اینی که حلاله نجسه یا اون طرف که طبعا شبهه میشه در این طرف، اینجا اصالت طهارت جاری میکنیم، اون طرف هم که قطعا حلاله، ها اینجا که اشکال ندارد، اصل طهارت جاری میشد و با اضطرار حل میکنیم علم اجمالی را. علم اجمالی به نجاست احد هما در هر صورت برای من تکلیفی نیاورد، و یکی از چیزایی که در این امور گفتیم اینه شرط تنجیز علم اجمالی این است که علی کل تقدیر بر من منجز باشه علم، و اینجا علی کل تقدیر منجز نیست، چون رو فرضی که نجس اون طرف باشه، طرفی که بهش اضطرار پیدا شده، این تکلیف تنجیز نداره، حلاله بر من، و این علی کل حالن منجز نیست، نتیجه این میشه که علم اجمالی اینجا منحل میشه به یه موردی که قطع به حلیت دارم و مورد دیگه که شک دارم در طهارت، اصالت طهارت اجباری میکنیم و معارضم نداره، اشکال نداره. این یه صورت. من نگفتم نجاست از بین میره، من میخوام ارتکاب کنم. نجاست سجا خودش هست، نجس منتها نجس در اگر در مورد اضطرار باشه خوردنش جایزه، و اگر در اون طرف باشد خب باشد، شک دارم، من شک دارم از سادتا رو جاری میکنم، درسته؟ من که نمیخوام که رفع نجاست کنم، که نجاست میخواد باشد، میخواد گور پدرش، میخواد باشد میخواد نباشد. صحبت این است که آیا ارتکاب این اطراف جایز، شرع به من اجازه داده که ارتکاب بکنم یا شارع اجازه نفرموده است. پس این چه آثاری؟ هر دو طرف یه وقت مرتکب میشه؟ خب بله، یقین دارد به نجاست دهن باید بلدن چاپ کشه. اما اگه یه طرف ارتکاب کرد؟ نه، برای اینکه ملاقی میشه. همون حرفی است که گفتیم که ملاقی بعض اطراف حکم نجاستش نمیشه. خب صورت دوم این بود که عرض میکنم اضطرار بعد از علم باشد. علم پیدا کردم که یا این کاسه نجس است یا او، و بعد از این که من علم پیدا کردم حالا مضطر شدم به این که یکی معین را ارتکاب کنم، طرف معین را. خب این صورت هم نظیر خروج از محل ابتلایی است که الان گذشت. برای این که علم اجمالی کار خود چی کرد؟ اول علم پیدا کردم بعد اضطرار، پس اون وقتی که علم پیدا کردم علم تنجیز کرد. معنیش این است که اصالت و طهاره در این طرف با اصالت و طهاره در اون طرف معارضه کرد، ساقط شد دیگه، اصل مرد، درست شد؟ مرده زنده نخواهد شد. این اصل طهارت با اصل طهارت تعارض کرد و ساقط. حالا من اضطرار پیدا کردم به بعض اطراف، خب اونی که مضطر شده ای به حکم اضطرار حلاله. اون طرف از اول لزوم اجتناب داشت، هنوزم باقی و لزوم اجتناب هست، در این مورد دیگه نمیتونه اصالت و طهارت در طرف آخر جاری بکنی. این هم یک صورت. که دو صورت دیگه باقی مونه، و اون دو صورت این است که اضطرار به احدهما لا به عینه باشد. گاهی اضطرار بعد از حصول علمه و گاهی اضطرار قبل از حصول علمه. این دو صورت با هم در حکم فرقی ندارد. چرا؟ برای اینکه حکمش این است که شما یک طرف اینها رو از این دو طرف ارتکابش بر شما جایزه. چرا؟ چون اضطرار به احدهما لا به عینه داری، مضطری دیگه، تشنه است و باید آب بخورد الا میمیرد، خب یکی از اینا بر تو حلاله و غیر معین. خب حالا که این یکی بر شما حلال شد، اینطور نیست که طرف آخر هم بر شما حلال بشه. چرا؟ برای این که شما علم به نجاست دارید فیما بین، اینجا خود دقیق است، علم به نجاست فیما بین دارید، یعنی علم اجمالی دارید که احدهما نجس است. اضطرار شما به معلوم نیست، یعنی اونی که شما علم دارید به نجاست به او اضطرار ندارید، اضطرار ندارید شما نجس ارتکاب کنید، اضطرار دارید که آب بنوشی، درسته؟ آب نجس رو که شما مضطر نیستید که، اضطرار داره آب بخورید. خب اضطرار تعلق گرفته است به احدهما لا به عینه که میسازد به اون شیء طاهر. علم هم داری که یکی از اینها نجسه که این نجس میسازه با اونی که شما ارتکابش نمی کنی، درست شد؟ خب یکی از اینها رو ارتکاب میکنی به حکم اضطرار و دیگری رو به عنوان ارمو کنم چیز بدل از واقع به عنوان که ممکنه نجس باشد واقعا، اون دیگری را اجتناب میکنی. و به عبارت دیگه اضطرار حکم رو بر میدارد، اما اگر اضطرار به خود اون چیزی که حکم دارد تعلق بگیره. اضطرار رو فهم از تو رویله، اگر اضطرار به همون چیزی که حکم داره تعلق بگیره حکم را بر میداره، اما اگر اضطرار به او تعلق نگیره اون حکم برداشته نمیشه، درسته؟ و اینجا اینجوریست که اضطرار به خوردن نجس تعلق نگرفته است، اضطرار به احد و ما که میشه طاهر باشه ها، و اونم حکم نداره تا بخواد اضطرار برش دارد. پس اضطرار اینجا نمیتونه حکم نجاست رو برداره، چون اضطرار به موضوع نجس تعلق نگرفته است. حکم نجاست نمیتونه برداره، شما علم اجمالی داری که در بین نجس هست و این علم اجمالی بر شما تنجیز میارد. نتیجه تنجیز علم اجمالی که نجس در بین هست و اضطراری که من مضطرم یکی از اینها رو مرتکب بشم این است که خب یک شو مرتکب بشو دیگری را به خاطر علم اجمالی ترکش بکن. این البته یه مقدار دقیقه، توضیح بیشتری هم داره که ان شاءالله بعدا میدیم.
در اون صورت اول استقرار قبل از اینکه علم اجمالی به واحد معین بگیم که طرف دیگر میشه اشتراک شد،
یعنی علم بعد حاصل شده سان؟ نه، برای اینکه علمی که پیدا کردی، علم پیدا کردی که یا این طرف نجسه که حلال است، درسته؟ یا این طرف نجس است، خب این طرف شک است، برای اینکه مورد شبهه است. این اصلی که در اینجا جاری میشه که مورد شبهه است، معارضی ندارد، برای اینکه اون طرف قطعا حلاله، اون طرف قطعا حلاله، این طرف هم اصالت و طهاره داره، اشکالی هم نداره.
در این صورت علم اجمالی منجس نیست؟
نه، یعنی علم اجمالی به تکلیف منجس تشکیل نمیشه اصلا، نیست که اصل، یعنی علم باید طوری باشه که نسبت به جمیع اطراف تنجیز بیاره. مثالی که قبلا گفتیم، من علم اجمالی دارم که یا اینجا نجس است یا نوک کوه قاف. خب حالا نوک کوه قاف نجس باشه بر من چه اثری دارد؟ هیچ. بنابراین اون طرف که تکلیف نمیاره بر من، نسبت به این یکیش هم شبهه بدویه است، درسته؟ شبهه بدویه را اصالت و طهارت درش جاری میکنیم و این اصل معارض ندارد، برای اینکه اون طرف مورد ابتلاء من نیست، اثری برای من ندارد که در اونجا اصلی جاری بشه، اصل در اینجا بدون معارضه. الخامس، لبستر رف ارتکاب بعض المحتملات، اگر شخص مستر شد در ارتکاب بعض از اطراف، بعض از محتملات، و امکان بعضا معینن، اگر مستر شده به ارتکاب بعض معین، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی، یعنی اول مستر شده است، البته بعد علم پیدا کرده که حالا میگیم، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی، ظاهر این است که اجتناب از بقیه واجب نباشد، ان کان الاضطرار قبل العلم، اگر اضطرار قبل العلم باشه. به این مستر شدم، درست شد؟ علم اجمالی پیدا کردم بعد الاضطرار که یا این نجسه یا او، خب این یکیش که یقینا حلال است، اون یکیش هم شک بدیه. او معه، یا همون وقت که مستر شدم همون وقت علم پیدا کردم، با هم است، بازم حکم همینه، برای اینکه علم پیدا کردم به اینکه یا اینی که مورد اضطرار است و الان بهش اضطرار پیدا کردم نجسه که حلاله، یا اون طرف این شبهه بدوی است، اصالت و طهارت اشاره میشه. لرجوعه الی عدم تنجز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، برای اینکه این رجوع میکند، این اضطرار قبل العلم به اینکه، یا مع العلم به اینکه منجز نباشد تکلیف به اجتناب از حرام واقعی، اون تکلیف بر من منجز نیست. چطور؟ لاحتمال کون المحرم هو المضطر الیه، برای اینکه احتمال میدیم که اون حرام همین طرفی باشد که بهش اضطرار دارم و این حلال شده قطعا، در این طرف منجز نی، اون طرف هم که شک است. و قد عرفت توضیح او فی الامر المتقدم، توضیحش رو در امر قبلی گفتیم، به اینکه اگر تکلیف علی ای حال منجز نباشد، اینجا برای ما علم اجمالی تنجیز نمیارد. و این کان بعده، یعنی اگر اضطرار بعد العلم باشد، اول علم پیدا کنیم بعد اضطرار، خب علم پیدا کردم یا این نجسه یا این، هر دوش لازم الاجتناب شد، اضطرار به این پیدا کردم، خیلی خوب معنی نداره، ارتکاب کن، این طرف لازم الاجتناب بود دیگه، نمیتونه بگه حالا حلال شد، چیزی که اول حرام شد دیگه بعد حلال نمیشه. فالظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، چرا؟ لان الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه بعد ملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی یرجع الی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات، برای اینکه علم اجمالی پیدا کردی که از این دو کاسه نجسه هر دو واجب الاجتناب شد، اضطرار به این که پیدا کردی، اینجا شارع اذن بد میدن، اذن در ترک بعض مقدمات علمیه، یعنی اذنی که الان بد داد در مورد اضطرار که بعض مقدمات علمیه رو ارتکاب بکن، بعد از این که ملاحظه میکنیم اجتناب از حرام واقعی هم واجبه، یعنی اون حرام واقعی رو شارع دست بر نداشته ازش، این یکی اذن درش هست، حرام واقعی هم در جا خودش هست، رجوع میکند به اکتفاء شارع در امتثال اون تکلیف که حرام واقعی است به اجتناب از اون مشتبه دیگر، درسته؟ یعنی اینو میگه جایز ارتکابش، خب تکلیف واقعی هم هست، این جایز است و تکلیف واقعی هست، از اون یعنی معنیش اینه که از اون طرف باید که اجتناب بکنی. و حاصلش همون که دیگه بعد از این که تکلیف منجز شد و علم اجمالی اثر کرد، حالا اضطرار به بعض اطراف پیدا کردی، این لازم الاجتناب بود دیگه، بر نمیگردد، اصل مورد زنده نمیشد، مثلا اصلی که به معارضه ساقط شد دیگه سقوط کرد دیگه، بر نمیگردد، تمام شد. و به عبارت دیگه این طرف رو اذن داده، تکلیف هم که در بین بود معلوم بود، جمع بین این دوتا این است که باید از اون طرف اجتناب بکنی. و این کانه بعده، بله بله، ولو کان المستر الیه بعضا غیر معین وجب الاجتناب عن الباقی. این صورت که خودش دو صورت دارد، یه وقت علم قبل است یه وقت اضطرار قبل، و حکم در هر دو یکیست، اینه که اضطرار به بعض غیر معین باشد، مستر الیه بعض غیر معینه، احد و هما رو من باید ارتکاب کنم، وجب الاجتناب عن الباقی، و امکان الاضطرار قبل العلم، حتی اگر اضطرار قبل العلم من باشد بازم باید از بقیه اجتناب بکنیم. لأن العلم حاصل به حرمت واحد من الامور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عن، برای اینکه علم حاصل است به حرمت یکی از دو امر یا اموری که اگر من علم تفصیلی داشتم بهش اجتناب از او لازم بود. من اگر علم تفصیلی داشتم به اینکه این نجسه، درسته؟ دوتا کاسه است که من علم اجمالی پیدا کردم یکیش نجسه، اگه علم تفصیلی داشتم که این نجسه، خب اضطرار به احد و همالا بینه با این منافات داشت؟ هیچ منافات نداشت. علم دارم که این نجسه، شما هم اضطرار دارید یکی از این دوتا رو شرب کنید، خب اون یکی شرب کن، درسته؟ اون طرفی که معلوم و نجاسه نیست اون طرف رو شرب کن، اینجا اشکالی پیش نمیاد. بنابراین ببینید نسبت به تکلیف اینجا مانعی پیش نیامده است. تکلیف معلوم اگر علم تفصیلی داشت منجز بود، علم اجمالی هم که داره الان اون منجزه، اضطرارم به متعلق علم تعلق نگرفته است، یعنی اضطرار به ارتکاب نجس تعلق نگرفته تا حکمش برداره، اضطرار به یکی از ایناست که ممکنه این رو که شما انتخاب میکنه اصلا نجس نباشه، درسته؟ پس اضطرار اینجا رافع حکم نیست، علم هم دارید به این که عرض میکنم در بین حکم دارید، حکم را نسبت به یکی از اطراف مراعات کن، مراعات این علم اجماعی رو بکن، نسبت به طرفی هم که انتخاب میکنی اضطرار است و مانع نداره. برای این که علم حاصل است به حرمت یکی از اموری که اگر علم داشتیم به حرمتش تفصیلا، این واجب بود اجتناب از او، و ترخیص و بعضها علل بدل موجب لاکتفاء الامر بالاجتناب عن الباقی، اگر چنانچه بعضیش را علل بدل شارع ترخیص کرد، این فقط کاری که میشه اینه که همون جایز میشه، ولی موجب اکتفاء عامر است به اجتناب از باقی که بقیه را باید اجتناب بکنی، درسته؟ اگر این ترخیص را نکرده بود شما از هر دو باید اجتناب کنید، حالا ترخیص در بعض اطراف این اکتفا میکنه شارع به اجتناب از طرف دیگه، اکتفاء العامر بالاجتناب عن الباقی. والحمد لله رب العالمين.